ببینیم که حالا در صحبت هایی که انجام میدیم در 28 مرداد کی پیروز شد؟ آمریکا پیروز شد، انگلستان باخت.
بله.
یعنی در واقع کمپانی نفت ایران و انگلیس که بعداً دیگه بعد از کودتای 28 مرداد اون کمپانی اون عظمت تبدیل شد به بی پی، بریتیش پترولیوم، یعنی کمپانی نفت بریتانیا تبدیل، حتی اسمش هم عوض شد، یعنی اسمش کمپانی انگلیسی ایرانی نفت بود، تبدیل شد به بی پی. پس میبینیم که اون زمان آمریکا در داخل ایران چرا گفت که این ایران قلب خاورمیانه است. خاورمیانه هم از 9 منطقه بزرگ استراتژیکی جهان مثل مثلا منطقه کانال سوئز خیلی مهمه و خلیج عدن، تنگه هرمز، اینا خیلی مهمه، ولی کل خاورمیانه اون زمان به طور کلی مقام اول رو در مقابل این مناطق استراتژیکی جهان داشت. مثلا کانال پاناما یک منطقه بسیار استراتژیکیه، ولی اصلا در مقام مقایسه با منطقه خاورمیانه قابل مقایسه نیست. بله استراتژیکیه، ولی مثلا مقام ششم هفتم داره بین 9 تا.
بله.
ولی ایران ایران که قلب کل خاورمیانه بوده، خود خاورمیانه مقام اول رو داشت.
بله.
اینا اومدن در ایران کودتا را بکنن که این کودتا بتونه در ایران رژیم رو سر کار بیاره، که این رژیم در بست در اختیار دولت آمریکا قرار بگیره.
بله.
به اصطلاح در اختیار هیئت حاکمه آمریکا قرار بگیره. یک رقابت بزرگی بین انگلیس و آمریکا وجود داشته. اگر شما توجه کنید تا قیام معروف سی تیر، اگر توجه کنید آمریکا موضع میانه میگرفت، میگفت من حتی حاضرم میانجیگری بکنم که شما بحثاتون رو بکنید، نمیدونم مذاکره بکنید، یعنی علاقه داشت که میانجیگری بکنه بین ایران و کشور انگلستان.
البته به ظاهر
بله به ظاهر، به خاطر اینکه اگر توجه کنید طرفداران روشن روشن آمریکا در داخل ایران که ایرانی بودن ولی طرفدار آمریکا بودن، اونها تا سی تیر شعار ملی شدن صنعت نفت رو قبول داشتن.
بله.
ولی برای اونها ملی کردن صنعت نفت یعنی این بود که ما نفت رو ملی بکنیم، از انگلستان بگیریم. تا سی تیر با مصدق اومدن، با مردم ایران و با مصدق اومدن، گفتن ما هم میخواهیم نفت ایران ملی بشه. ولی بلافاصله بعد از سی تیر، پیروزی قیام سی تیر، وقتی که اومدن نشستن که خب حالا دیگه انگلستان پیروز نشد، دولت ملی مصدق دوباره برگشت، کابینه دومشو به وجود آورد، حالا راجع به نفت صحبت بکنیم، دیدیم افرادی مثل مظفر بقایی و آیت الله کاشانی و حسین مکی.
بله.
اینها گفتن که روشن کردن، گفتن که ما منظورمون از ملی شدن این بود که درهای ایران را به سوی کمپانی های نفتی آمریکا باز بکنیم، و این مسلماً بالاخره ما میبینیم که در اونجا برای اولین بار بلافاصله بعد از سی تیر در داخل دولت زپه ملی انشاب به وجود اومد. یعنی اونهایی که تا اون زمان با مصدق بودن و میگفتن بله نفت به خاطر خواست مردم ایران، ببینید ملی شدن صنعت نفت شعار اکثریت وسیعی از مردم ایران بود، یعنی این یک مخرج مشترکی بود که تمام نیروهای سیاسی ایران رو به وحدت رسونده بود.
بله.
همه میگفتن نفت باید ملی بشه، و در قیام سی تیر هم با دادن شهدای خودشون، با دادن جانباختگان خودشون ثابت کردن که چقدر ثابت کردن. منتها ما دیدیم که بلافاصله بعد از سی تیر این سه شخصیت بزرگ که در داخل سپه ملی و در داخل سمه ایران جایگاه داشتن شاخص، اینها خیانت کردن نمیگیم ضد ملی، برای اینکه اینا علنا روشن که امروز مدارک زیادی وجود داره از نظر تاریخی نشان میده که این سه شخصیت در داخل سپه ملی بودن و به دولت مصدق خیانت کردن و از پشت خنجر زدن، یعنی به مردم ایران خیانت کردن. اینا اومدن و از بدنه سپه ملی هنوز که در داخل سپه ملی بودن با مصدق در مدرسه 17 هم به مخالفت های عجیب غریبی برخواستن که واقعا یک تاریخچه طولانی داره و خیلی جالبه که من اینو بگم. اون زمان آیت الله کاشانی یک فرد فقط روحانی نبود، یه آدم سیاسی روحانی بود و سابقه ای داشته در ایران. ایشون بخش بزرگی از آزاریان رو داشت. مظفر بقایی یک فردی نبود سیاسی، فقط مظفر بقایی حزب زحمت کشان ایران رو داشت که این حزب زحمت کشان اتحادیه کارگریش بعد از اتحادیه کارگری حزب توده ایران بزرگترین اتحادیه کارگری در ایران بود. اینا آدم های همینجوری نبود. دکتر حسین مکی درسته که حزب نداشت مثل مظفر بقایی، درسته که مثل یک آیت اللهی نبود مثل کاشانی، ولی حسین مکی در بین مردم ایران تا اون زمان، یعنی تا قیام سیتی و بعد از قیام سیتی، تا اندازه سه ماه بعد از قیام سیتی، ایش در کوچه و بازار از مردم میپرسیدی دکتر حسین مکی تیه؟ آقای حسین مکی تیه؟
بله
بله، میگفتن که ایشون سرباز فداکاره.
بله
معروف بود. بعدن همون مردم ها
بله
تو کوچه و بازار گفتن سرباز خطاکار.
بله
شما فکر نکنید که مثلا دکتر مصدق اومد در یه سخنرانی گفت حسین مکی سرباز خطاکار شده. ایشون زمانی خطاکار رو به کار بود که مردم تو کوچه و بازار به کار می بردن.
بله
یعنی دقیقاً این سه نفر آدم های معمولی نبودن. با رفتن این سه نفر هم تجوری امکان داره کودتا بشه، ولی توجه کنید به پیشینه اینها،
توطئه هایی که کردن. بله مورد قبول هم بودن. بله مورد قبول بودن، توطئه ها کردن. بله. و چهره اصلیشون هم بعد از سیه تیر نشون دادن. البته خب بسیاری انسان های آگاه دیگه از اونا جدا شدن، ولی خب اونا نظر داشتن، میتونستن یه عده آدمای عوام رو در اختیار داشته باشن، یه عده آدمای قدرت طلب رو، پول دوست رو در اختیار داشته باشن.
ببینید شما مثلا مثال میذارم، مال مظفر بقایی، خب خلیل ملکی و طرفدارانش چه زمانی از مظفر بقایی جدا شدن؟ اونا از اعضای فعال حزب زحمتکشان ایران.
بله
حزب زحمتکشان ملت ایران.
بله
کل اسمش بوده ها.
زنده یاد خلیل ملکی.
زمانی جدا شدن که دیدن که آقای مظفر بقایی کرمانی با آمریکا رفته.
بله بله
جدا شدن و اطلاق جدا نمیشدن، با هم بودن دیگه.
بله بله و نیروی سوم
خلیل ملکی زمانی از بقایی جدا شد که دید بقایی با آمریکا رفت.
بله
خیلی اون زمان برادران آیت الله ها، برادران زنجانی، آیت الله میلانی، اینا چه زمانی از کاشانی جدا شدن؟ نه اون که کاشانی رو قبول نمی کردن به عنوان عالم اسلام، نه اون زمان جدا شدن که دیدن آقای کاشانی با آمریکا رفته.
بله
و چون با پیشینهش هم آشنایی داشتن، میدونستن که ایشون در زمان جنگ جهانی دوم وقتی که متفقین اومدن ایران، آقای آیت الله کاشانی یک حزبی در ایران داشت به اسم حزب کبود.
بله
این حزب بعدن اسمش رو تبدیل کرد به حزب ملیون. این حزب حزب فاشیستی بود در ایران، طرفدار آلمان هیتلری بود.
بله.
حتی انگلیس ها ایشون رو گرفتن انداختن زندان.
بله
علتش این بود که علتش این نبود که مثلا این آدم مذهبی بوده یا ملی بوده، بلکه گفتن این طرفدار آلمان هیتلریه.
بله
تا سال 1933 بعد از پایان جنگ جهانی دوم ایشون که آزاد شد اومد گفت من ملیم و طرفدار ملی شدن صنعت نفت هستم، به هیچ وجه مخالفت نکرد. بلافاصله با حزب خودش ملحق شد به سپه ملی.
بله بله.
و بعد از سی تیر اینا همهشون طرف آمریکا را گرفتن، با آمریکا رفتن، پس شد دربار آمریکا و بخش اعظمی از ارتشیان عالی مقام مثل خود زاهدی اینها
و کسانی مثل مظفر بقایی و مکی، یا این به قول معروف این طبقه مدرکدار و یا مشهور و قلمزن جامعه.
البته اون زمان من این سه نفر رو که مثال میزنم بیشتر در صحبت ها که تمرکز رو بذارم، ولی بله بعضی از آیت الله هم بودم، ولی اونا هیچ وقت به مقام و منزلت کاشانی نمیرسید.
بله بهبانی هم بود ولی
بله اونا هم نمیرسیدم به بل. مقام و منزلت حسین مکی یا مظفر
بله
ولی اینها بودن که واقعا اون فاجعه ملی که میگیم ما که نمیتونیم به آمریکایی‌ها بگیم آقا شما اومدید در ایران کودتای ضد ملی کرد.
بله.
آمریکایی‌ها که ایرانی هستن که ضد ملی هم باشن. یعنی ما منافع خودمون اومدیم زدیم داغون کرد. ولی حرکت آمریکا به عنوان یک نیروی امپریالیستی اون زمان یک حرکت به تمام معنی ضد بشری بود.
بله. بله.
ولی از نظر این سه آدمایی که من اسم بردم و اونایی که از پشت به دکتر مصدق خنجر زدن و در 28 مرداد با آمریکا رفتن، اونها ضد ملی بودن.
بله.
وقتی که فاجعه ملی میگیم اینا مسئولین اون فاجعه ملی بودن.
بله دقیقاً.
ولی اینکه آمریکا اومد کودتا کرد، چرا کودتا کرد؟ به خاطر اینکه میخواست انگلستان رو به شریک خودش، شریک مطیع که امروز هست، تبدیل بکنه. اینو در مورد سوریه، در مورد لبنان، در مورد اردن هم انجام دادن. اونجا هم طرفداران کمپرادور وابسته فرانسه رو از بین بردن و افرادی رو سر کار آوردن که مطیع منقاد آمریکا بودن.
بله.
یعنی شرکاش رو آورد گفت شما شریک من هستید، ولی در عمل امروز هم میبینیم که تمام این کشورهای آمریکا چیز اروپا در واقع آمریکا میگه اینا شرکای من هستن، ولی در عمل میبینیم نه، اینا شرکای بسیار بسیار مطیع آمریکا هستن که حتی آمریکا در خوابگاه های اینها میره مسائلی رو ایجاد میکنه که از صحبت های اینها در واقع مدرک به دست بیاره و در واقع جاسوسی بده.
بله.
و اینا خودشون هم میدونن. خانم انگلا مرکل همین حالا ایشون صدر اعظم آلمان میدونه که در خوابگاه ایشون اینها وسایل صوتی و سمعی گذاشتن که مدارک بگیرن که این سه حرفهایی راجع به مسائل مختلف آلمان و آمریکا زده. اینی که از اون زمان این شروع شده، آمریکا خودش هژمونی میخواست و کشور ایران رو انتخاب کرد که بعد از قانونی دولت ملی مصدق شرایط رو باز بکنه برای اون هژمونی که به دست آورد.
بله.
تا اندازه. بله. هنوز هم نتونسته با این حمله هایی که امروز در این دهه گذشته به افغانستان، بعدن به کشور عراق انجام داد، حالا هم میخواد در سوریه این کارو بکنه، هنوز هم اون هژمونی رو به دست نیاورده.
بله.
که بیاد به چین و اینا هم دیکته بکنه که شما اگر نفت میخواید از من باید بخرید، و چون اینا هم به نفت احتیاج دارن، هم هندوستان هم چین هم تمام کشورها برزیل، اینا به نفت خاورمیانه احتیاج دارن. هر کس کنترل بر نفت خاورمیانه داشته باشه میتونه سیاست خارجیش دیکته بکنه حتی به شرکاش.
بله بله.
چرا امروز آلمان و فرانسه و ژاپن یک ذره نفت ندارن؟ خب اگر این نفت رو بخرن با از باید بعضی وقتا حداقل به حرف اون شخصی که ازش نفت میگیرن
باید حتما گوش کنن. بله.
به حرفش گوش بدن. این آمریکا.
بله.
آمریکا میخواد کلیت این نفت رو داشته باشه، هنوز نداره و بازم کوشش میکنه که داشته باشه.
بله. جلب
به این علت اینو اومدن
کودتا
را پیاده کردن.
بله.
میخواستم ستمبندی بکنم.
بله بله.
که این کودتا را انجام دادن امروز در تاریخ CIA عملیات این ایجکس به اسم که در واقع اسم مخفی اون زمان کودتای 28 مرداد بوده، این اپریشن ایجکس رو اینها در 26 کشور پیاده کردن. این یکی از عواقب دردناک کودتای 28 مرداد. یعنی این کودتای 28 مرداد فقط مردم
ایران، بله این آغاز بود دیگه، در واقع نشون داد این آغاز یک کودتا بر علیه ملت ایران و این نمونه و الگو شد بر علیه ملت‌های جهان. سختیش اینه، یعنی مهم بودن این موضوع اتفاقا همین اینه. جا پارسا بنا آمریکا از اینجا که می‌بینیم نیرو می‌بره، لشکر می‌بره، هژمونی دیگه نداره، می‌خواد تسلطش رو، سلطه‌شو رو سر مردم دنیا بندازه. یعنی وقتی دست به شمشیر برد دیگه هژمونی نداره. وقتی هژمونی داشت همون بود که با کودتای 28 مرداد کرد. الان لشکرکشی که میکنه یعنی تسلط میخواد، یعنی حکومت جهانی رو میخواد. اینم به زور با خونریزی و بمباران و همون حالت کلونیزم و اینا.
بله. یعنی این آمریکا با این کودتاش فقط فلاکت رو به ایران، به مردم ایران فقط نه آورد، در 26 کشور جهان این کودتا را با موفقیت تا سال 1973 بردن جلو